سامانه پیامکی ماست که اگر نقطه نظری، پیشنهادی یا انتقادی داشتین از برنامه، میتونید با دوستان ما از طریق سامانه پیامکی 3035 در میون بگذارید. حتما استفاده میکنیم و پذیرا خواهیم بود. آقای دکتر افراخته، داریم کم کمک به انتخابات نزدیک میشیم، انتخابات ریاست جمهوری، و حالا یکی از ارکان اصلی مشارکت در واقع انتخابات بازویی است به نام رسانه. میخوام نظر شما درباره این موضوع بدونم.
من یه نکته ای رو همین ابتدا عرض کنم، اونم این که من این مفروضی دارم، اونم این که رسانه در ایران اون در واقع شأنیت رسانه به معنای مصطلحش در دنیا رو نداره که بتونه به معنای واقعی کلمه اثرگذاری داشته باشه در فرایند و نتیجه انتخابات. یعنی این که مثلا میبینید در فلان انتخابات در یک کشوری در اون ور دنیا شب یک گزارشی منتشر میشه و واقعا روند انتخابات یه نتیجهش رو تحت شعاع قرار میده. یه نگاهی به سابقه رسانه در ایران بکنید تا همین انتخاباتی که دو تا انتخابات اخیر میبینید در شب انتخابات فلان خبرگزاری معتبر ما گزارشی میره که در واقع علل قاعده از یکی از اون در واقع محتمل ترین گزینه‌ای که قراره تو انتخاب در واقع
رأی بیاره
و تو حالت عادی باید او دیگه نابود بشه، ولی میبینیم که هیچ اثری حتی تو فضا نخبگانی نمیگذاره.
میشه موردش رو هم بگین؟ حالا ما میگیم توی کشور خودمون حالا برفرض مواردی بوده که اینجور نبوده، و اینکه موردی که تأثیرگذار بوده مثلا در انتخابات آمریکا این گزارش منتشر شد و رأی عوض شد، اینا رو هم بگی اگر واقعا
خاطرتون
بوده.
باشه بحث ایمیل های خانم کلینتون در انتخابات 2016 خیلی اثر گذاشت توی کمپین انتخاباتی.
اینقدر اثر گذار بود که
یه ما چیزی به اسم شما بهتر از من میدونید که پدیده های اینچنینی تک متغیری که نیستن به. یعنی ده ها و صد ها عامل در واقع در نهایت اثر میذاره و هیچ کسی هم نمیتونه بیاد ادعا بکنه که من مثلا 5 تا عامل رو دارم که این 5 تا عامل باعث پیروزی یا شکست آقای یا خانم ایکس یا ایگرگ شده.
چون جسارتاً این صحبتون من عرض میکنم اینه که ببینید این اختلاف شدید هست و بیشتر حالا صاحب نظرها به این متمایلن که رسانه واقعاً یه همچی کاری رو نمیتونه بکنه که یهو بیاد شب انتخابات یه چیزی منتشر بکنه که یهو رأیو تکون بده، مگر اینکه اون چیز چقدر خاصیه افشاگری خیلی سنگینی باشه. مثلا ما توی انتخابات هم بحث خانم کلینتون فکر کنم رأیش از آقای ترامپ بالاتر بود، الکترال ها رو ترامپ بیشتر آورد اگر اشتباه نکنم.
نه بحث آقای دکتر، ولی این بود که تأثیر گذاشت دیگه. به هر حال
تأثیر گذاری یک بحثه، این که تغییر رویه دادن یه بحث دیگه. مسلما رسانه کارش تأثیر گذاریه، خب ولی آیا میتونه تغییر رویه کلی بده؟ مثلا وقتی کل جامعه میخوان به آقای ایکس رأی بدن، یهویی بیاد یه حرکتی ایجاد بکنه که به ایگرگ رأی بدن، آیا این رو میتونه داشته باشه؟
نکته اینه که من هم ادامه بدم عرضم هم فرمایش شما رو پاسخ بدم. الان صحبت سر اینه که اصلا ما همچین شأنی برای رسانه قائل هستیم یا نه. نگو تو این که رسانه تاثیرگذاری که شکی درش نیست.
طبیعتاً بله.
و اثرگذاری در واقع رسانه فقط در مقوله انتخابات یا امر سیاسی هم نیست. امروز شما میبینید که مثلا در تحولات میدانی به معنای جنگ دارم عرض میکنم، بعضن رسانه در واقع میدان رو هم تغییر میده. حالا این مثالی که حالا مثلا پارسال خب خیلی معروف شد، شما در واقع توانمندی نظامی داشته باشید که 14 تا موشک بالستیک توی در واقع یکی از بزرگترین پایگاه‌های یکی از در واقع بزرگترین ارتش دنیا در واقع شلیک بکنید و مورد حسابات قرار بگیره، رسانه توانمند نداشته باشید نمیتونید همین کاری که کردید رو نشون بدید. پس امروز پس
رسانه
امروز کار کردش و در واقع کاروجش روشنه برای ما. ولی صحبت ما الان نکته که عرض کردم سر میزانشه. خدمتتون عرضم که بله، در اون مثالی که حالا بحث شد در انتخابات 2016، حالا مثالی که زدیم و حالا مثالهای دیگه، این به تنهایی باعث پیروزی و شکست در واقع اون کاندیدای مورد نظر نشد، ولی دیدیم که تغییرات در واقع تغییرات جدی توی کمپینش و توی در واقع سبد رأیش ایجاد کرد. من بحثم از این جنسه. بعد مثالی که دارم حالا به دلیل ملاحظه آنتن نمیتونم حالا دقیقا اون مثال رو بگم، تو انتخابات اخیر 96 دیگه آخرین چیزی که میشد در واقع نسبت در واقع باشه یک نفر رو خراب کرد با یک کاندید ریاست جمهوری رو شب انتخابات توسط یکی از خبرگزاری‌های در واقع سطح یک این کشور تحت عنوان یک گزارش اختصاصی منتشر شد، کلی هم مستندات در واقع پیوسته شد، ولی دیدیم هیچ اتفاقی نیفتاد. این نشون میده که رسانه در کشور ما هنوز اون شأن رو نداره. ولی آیا این سوال در واقع این عرض من به این معناست که ما رها کنیم؟ نه، این یه نکته ای که اولا خب ما باز هم مرتبط با عرض قبلی من، ما سطح انتظار اون رسانه بدونیم تو انتخابات، این دم انتخابات این پرسش دوباره مطرح میشه، تأثیر رسانه بر در واقع میزان مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات، ما انتظار آنچنانی از این رسانه نداشته باشیم. اونم رسانه ای که حالا پیرو به عرض قبلیم، خب چرا این رسانه این شأن رو نداره؟ چون این رسانه رسانه مستقلی نیست، این رسانه وابسته است. وابسته به معنی این که بالاخره مجبور سیاست ها و خط مشی های گروه ها یا سازمان ها یا بخش هایی رو بازتاب بده. و خدمتتون عرضم که اگر حالا اینو بپذیریم بر این اساس حالا میتونیم یک سری پیشنهادات داشته باشیم.
دلم میخواد که یه نکته ای رو از آقای سلطانی بشنویم، بعد بیایم با توجه به اینکه فکر کنم نزدیک به 10 دقیقه فرصت داشته باشیم، بیایم و پیشنهادات شما رو بشنویم.
آره
دکتر، خیلی دکتر سلطانی خدمت شما.
من در خصوص این موضوع یک نگاه متفاوتی نسبت به فرمایشات آقای دکتر دارم و من معتقدم که در ایران هم اساساً این زیست رسانه‌ای که مردم دارن باعث شده که رسانه تاثیرگذار باشه بر اون انتخاب‌های خودشون و نوع مشارکت و کنشگریشون. مثال مشخصش رو بخوام بزنم، من معتقدم همین دو جمله‌ای که سال 92 آقای روحانی در رسانه ملی در مناظرات گفتند به نظرم سرنوشت انتخابات رو شاید تغییر داد. یکی این که من
سرهنگ نیستم
حقوقدانم، یکی این که شما با گازنبوری و اینها، و نکته دوم من میخوام هم چرخ سانتریفیوژ به چرخه هم چرخ زندگی
همین
مردم.
امروز من داشتم یه گزارش میخوندم ناظر به همین جمله، یعنی بعد از در نزدیکی به 8 سال هنوزم کارکرد رسانه‌ای داره.
خب این گزاره ها در بستر رسانه مطرح شد دیگه، یعنی
خب
اگر رسانه ای
که شأن رسانه پس اینجا فقط یه بستره دیگه.
نه این نیست، بالاخره رسانه
نه آقای دکتر افراخته میگن که گزارش یعنی تولید محتوای خود رسانه این کار رو میتونه بکنه یا نه
فاعلیت رسانه.
آره شما فرمودین که چون آقای روحانی گفتن تو رسانه این اتفاق افتاد، یه ذره
نه ارزم بگم خدمتتون، من اساسا گفتم هم خدمتتون رسانه یک بستریه که قطعا محتوای جهت‌دهی شده در اون قرار میگیره. من معتقد نیستم مثل ایشون که رسانه مستقل باید داشته باشیم، چون رسانه مستقل رو هیچ جای دنیا نداریم. الان خود رسانه پژوهای دنیا میگن ما رسانه بدون جهت‌دهی شده و بدون سویه در واقع حتی ایدئولوژیک و سیاسی و اینها نداریم، بلکه آنچه که باید داشته باشیم به عنوان اخلاق رسانه‌ای اینه که جانبداری صادقانه باشه. یعنی مثلا خبرگزاری فارس بیاد بگه که آقا من جانبداریم به سمت جمهوری اسلامیه و رسالت خودم رو حفظ و تحکیم پایه‌های جمهوری اسلامی تعریف میکنم و بر اساس همین هم دارم کنشگری رسانه‌ای میکنم. من معتقدم که اتفاقا بر اساس همون چارچوب فکری که در ابتدای عرایزم به عنوان مقدمه گفتم، رسانه میتواند با ادراک سازی و اولویت سازی و رفتار سازی تاثیرگذار باشد بر کنشگری مردم. به عنوان مثال من معتقدم که اگر مناظرات سه دوره اخیر ریاست جمهوری نبود، شاید سرنوشت انتخابات در واقع ما و فرد پیروز مطلقاً در واقع متفاوت از آنچه که ما الان باش مواجهیم میشد. من معتقدم که این رسانه در ذهنیت سازی و ادراک سازی اگر بتواند هوشمندانه در واقع عمل کند، مطمئناً میتواند تأثیر بسزایی حتی بلکه تغییر در نتیجه انتخابات رو داشته باشه به عنوان مقدم. حالا اینکه این چگونه میتواند ما محقق بشود هم عرایزی داره.
متشکرم.
فقط اینکه ببینید ما گهگاهی دچار یک خودتحقیری میشیم، آقا رسانه‌های ما تعطیلن، رسانه‌های اونور خیلی قوین. که من بحثم با آقای افراخت، آقای دکتر افراخت سر این بود، سر این چالش بود. ببینید آیا این که در یک، حالا آقای افراخت هم مسلما توضیح میدن این نکته رو، آیا این که در یک جامعه شب انتخابات یک گزارشی علیه یک مثلا کاندیدای منتشر میشه مؤثر نیست، ولی در یک جامعه دیگه مثلا آمریکا برفرض، حالا ممکن اصلا ایران باشه، خب یک گزارشی علیه یک کاندیدای مطرح میشه و مؤثر هست و سبد آرا رو تکون میده، آیا این بحث مسئله فرهنگی یا رسانه یا اصلا هر دو من چه عرض میکنم؟ آیا اون دو قطبی است؟ اون حالا اون بحث خودمونی بگیم، اون استقلال پرسپولیسی است، این که من کدوم طرف طرفدار کدوم جناح،
یعنی جامعه سیاسی سرریز میشه یا نه؟
نه
نگاه کنید شأن رسانه رو اگر به اون رسانه رو به اون شأنی که عرض کردم ببینیم، یکی از مهمترین عوامل یک رسانه موفق اینه که بتونه جلب اعتماد کنه توسط مخاطبش. من از شما میپرسم، شما اگر به عنوان یک شهروند شب انتخابات متوجه بشید کاندیدایی رو که یک سال رو تصمیم داشتید بهش رأی بدید، او تخلفات آشکاری در حوزه‌های مختلف داشته و یک منبع موثقی مثل دوستتون یا یک رسانه یا هر جای دیگه این رو بیاد به شما ثابت کنه، باز هم به او رأی میدید؟ قطعا این کار رو نخواهید کرد. چرا پس وقتی یک رسانه همچین چیز رو منتشر میکنه مردم نمیپذیرن یا تاثیر نمیذاره؟ به خاطر اینکه اعتماد نیست. حالا این و اینکه حالا توی یه جای دیگه اتفاق میفته احتمالاً به حرف این رسانه اعتنا میشه.
نه این حالا من سوالم اینه، این بستر فرهنگی ببخشید من
با یک مثال نمیشه قضیه کلی رو نتیجه گیری کرد. چه بسا همین رسانه که شما میفرمایید شب در واقع انتخابات یک گزارشی رو منتشر کردن و تاثیرگذاری آنچنانی نداشته باشه، در طول در واقع سال در بزنگاه‌های متعددی همین کارویژه رو انجام داده. میخوام بگم با یک مثال نقد نمیشود اساس کارویژه و کارکرد رسانه در فضای سیاسی کشور رو زیر سوال برد.
خیلی متشکرم. آقای افراخته میخواستن پیشنهاداتی بدن، نکتهشون فکر کنم نیمه کارمون.
حالا این بحث رو پس من زمینه که موافقم با نظرهای دکتر سلطانی، نه حرف من حرف کلی نبود، در واقع نمیخواستم تعمیم بدم به کلیت رسانه در ایران، ولی با این مثال میخواستم در واقع به نوعی یه آسیب شناسی داشته باشیم از رسانه تو ایران، که باید بپذیریم که خب این رسانه اون میزانی که داره در واقع براش زحمت کشیده میشه اون اثرگذاری رو نداره.
خب حالا تو این موضوع اختلاف نظر وجود داره، عیبی نداره.
نه ضمن تایید در واقع فرمایش ایشون. حالا من فکر می‌کنم با توجه به اینکه به دقایق پایانی این گفتگو داریم نزدیک میشیم، بحث یه مقدار چند پیشنهادی هم بله. با توجه به عنوان برنامه داشته باشیم. من دو سه نکته من عرض می‌کنم، حالا مواردی که آقای دکتر سلطانی مد نظرشون هستم بشنویم. اولین نکته که من به ذهنم میرسه که کاملا مرتبط با بحث امروزم بود، این که این رسانه برای اینکه خب حرفش شنیده بشه و اثرگذاری داشته باشه لازمه که اعتماد مردم رو جلب کنه. این اعتماد یکی از نکاتش در واقع یکی از لازمه‌هاش اینه که مردم احساس کنن که در این رسانه دیده میشن. این خیلی مهمه. من خودم یه در واقع پرانتزی به این نکته خودم عرض کنم، اینه که الزاما لازم نیست آقای دکتر سلطانی واقعا شما بازتاب دهنده تمام طیف‌های موجود در جامعه‌تون از حیث سیاسی و اجتماعی و اینها باشید، ولی خدمتتون عارضم که این که در واقع مخاطب شما این احساس رو بکنه خیلی اهمیت داره. خود این از در واقع از الزامات یک رسانه حرفه‌ایه که جوری عمل کرد داشته باشه که مردم فکر کنن که واقعا دارن دیده میشن تو این رسانه. ما بپذیریم که رسانه‌های ما چه اینوری چه اونوری همواره، حالا اشاره‌ای که آیه شریفی داشتن، جهت‌گیریشون از جنس استقلالی و پرسپولیس یعنی جناحیه. یعنی خب رسانه ایکس خب قبلا قطعا به مطالبات من یا در واقع دیدگاه منو بازنشر نمی‌کنه و طرف مقابلم همینطور، ولی می‌بینید شما مثلا حالا امروزشون اسمش اومد، چرا خب بی بی سی فارسی دیده میشه توسط همه طیف‌ها تو ایران؟ آیا این داره واقعا تمام مطالبات و در واقع دیدگاه های همه طیفات تو ایران داره بازنشر میکنه یا انعکاس میده؟ قطعا اینطور نیست. قطعا داره بی بی سی نظرات خودش رو داره در واقع
انعکاس میده،
ولی چرا مخاطب همچین
چون احساس میکنه که داره راست میده.
من باز هم اینجا یک در واقع نظر متفاوتی دارم. من معتقدم آنچه که در خصوص بی بی سی داره بازنمود داده میشه در جامعه ایران منطبق بر واقع نیست. ما همین الانش در بین مخاطبان بی بی سی ها، نه بچه حزب‌الله، در بین همین مخاطبان بی بی سی یک نظرسنجی برگزار کنیم، بگیم به نظر شما چقدر حرفای اینها صادقانه است و جانبداری میکنه منافع مردم رو. مطمئن باشید از نتیجه این نظرسنجی خود کارشناسان بی بی سی اصلا شگفت زده خواهند شد. من معتقدم اکثریت مردم ایران
شده این اتفاق. بله بله. بحث اعتمادی که مردم به بی بی سی دارن، حتی جناح‌های مختلف اومدن نظرسنجی کردن و این به نتیجه رسیده که اعتماد خیلی پایینی دارن به بی بی سی، ولی دوست دارن که نظر مخالف رو هم بشنون.
من معتقدم یک مرزی باید بین پربیننده بودن و اینکه مخاطب و هوادار و شنونده و عمل کننده به حرف اون هست باید قائل باشیم. خیلی ها خود شاید من هم مثلا کانال های خبری بی بی سی رو دنبال کنم، آیا ولی دنبال کردن من به معنای اینه که مثلا من قبول می‌کنم
تمام آراشون رو پذیرفتم؟
بله، من معتقدم که در خصوص بحث بی بی سی اینجوری نیست که بی بی سی تاثیرگذار باشه و عملیات رو در فضای اجتماعی ایران داشته باشه.
احسن. من منظورم از بی بی سی کاملا مثال بود و اون عرضی که داشتم مربوط به یک رسانه حرفه‌ایه که حالا مثال‌های حالا بهتری میتونیم داشته باشیم. هم. ولی حالا مثال دوباره نمیزنم که بحث در واقع ادامه پیدا نکنه. نکته بعدی که به ذهنم میرسه که در واقع باز مرتبط با موارد قبلیه، در واقع رسانه باید زبان مردم رو بشناسه. این زبان مردم نگاه کنی از این جنس که امروز مردم حرفشون، نظام در واقع محاسباتیشون، نحوه مواجههشون با مسائل به چه صورته. نکنی وقتی شما رسانه رسمیتون هنوز با قالب‌های مثلا دو سه دهه قبل در واقع حتی برای مردم خبر میگه یا رویدادها رو بازتاب میده یا بدتر از همه اینها از رویدادها و وقایع عبور میکنه، یعنی شما الان مثال ها حتما الان ده ها مثال توی هم یک سال اخیر تو ذهنتون دارید که اتفاقاتی افتاده و رسانه رسمی حتی به صورت یک دقیقه هم پوششش نداده و یه بخش قابل توجهی از مردم این براشون دغدغه بوده و موضوع اولویت دار بوده و وقتی میبینه خب این رسانه حتی پوشش نداده چه برسه که بخواد بهش بپردازه، خب تکلیف مخاطب که حالا بخشی از جامعه
این
هست
اعتماده چیز میشه دیگه،
با این رسانه روشنه. خدمتتون عرضم که
اگه اجازه بدی یه پرانتز من اینجا باز بکنم.
شریفی با توجه به اینکه دیگه داریم به اتمام بس نزدیک میشیم، خواهشام اینه که اجازه بفرمایید که
نه
اگر آره نه میخوام بگم که یه قدری کوتاه‌تر که بتونیم به اتمام برسیم.
خواستم بگم که توی رسانه های حتی مثل بی بی سی اون هم وقتی تو زمین خودش یه اختشاش ایجاد میشه اون هم باز یعنی بارها ثابت شده که اون هم باز میاد رویکرد رسانه های این طرف رو میگیره، یعنی نه اینکه مثلا اونا همه یه دوربین باز گذاشتن همه چیز رو.
اتفاقا حالا مثال خوبی زدید، هم به نکته‌ای که عرض کردم کمک میکنه. تا ما اخیراً یه اعتراضاتی توی لندن اتفاق افتاد، موضوعش نمیدونم به چه دلیلی بود. نگاه کنید اتفاقا دقیقاً بی بی سی فارسی اومد خبر رو کار کرد، ولی عکسی که بی بی سی فارسی از اعتراضات کار کرد یه عکس کاملاً در واقع با فضای مثبتی بود.
روایتی که از
در صورتی که بله روایت
اصلا سکوت نکرد دیگه،
در صورتی که عکسی که در واقع رسانه‌های در واقع بین‌المللی رویترز و امثال هم کار کردن از این رویداد، از این اتفاق و اعتراضات، عکسی بود که یه دختر خانومی داشت کتک می‌خورد زیر دست پلیس، ولی دقیقاً چند ثانیه بعدش که این دختر خانم بعدش کتکش خورد وایساده بود، عکس بعدی رو بی بی سی کار می‌کنه، یعنی اصل ماجرا رو در واقع ازش عبور نمی‌کنه. ولی خب شما بهتر می‌دونید که در ایران نوع مواجهه این گونه
مشکل نیست. در نمیخوام بگم که اینجور نیست تو رسانه‌های ما، توجه می‌فرمایید، این کار درستی نیست طبیعتاً، ولی اونورم اون ماجرایی که اومدن جلوی در بی بی سی مردم جمع شدن شعار دادن، صدای مردم از توی بلندگوی بی بی سی پخش شد و مجری بی بی سی مجبور شد به اینکه اینا اومدن دارن اعتراض می‌کنن به سیاست‌های ما که چرا اخبار رو پوشش نمیدید، در مثلا فکر کنم مسئله فلسطین بود اگر اشتباه نکنم، چرا پوشش نمی، اونها هم مرتکب این خطاها میشن، یعنی این
خب
اتفاق زمین ها میفته.
در اصلی هستیم که رسانه رسمی رویدادی رو پوشش نده،
پوشش
رسانه
مسئله نده. اصلی به نظرم حالا اگر بخوام جمع بکنم بین نکته‌ای که هر سه عزیز فرمودن این است که امروز نمیشه سکوت کرد و از یک اتفاق و یک پدیده عبور کرد و درباره او گفتگو نکرد، حال اون که هر رسانه‌ای از ظن خودش در واقع یاره بس. اون اتفاق میشه
روایت خودش رو
بله و روایت خودش رو مطرح میکنه. خیلی متشکرم آقای دکتر، آخرین نکته از شما باید بشم آقای دکتر سلطانی باشه، خیلی کوتاه لطفا.
عرض پایانیم به عنوان به نظر من کارویژه و مأموریت رسانه در فضای انتخابات چند تا محور باید باشه که خیلی تیتوار خدمتتون عرض بکنم. نکته اول اینه که باید این ادراک سازی رو انجام بده که مردم متوجه بشن در مسئله انتخابات سهیم هستن و در واقع کنشگری اینهاست که سرنوشت خودشون رو تعیین خواهد کرد. نکته بعدی بحث احساس ضرورته، یعنی مردم باید این ضرورت شرکت در و مشارکت در انتخابات رو از طریق رسانه کاملا لمس کنن و بفهمن که سرنوشت اینها و آینده اینها بستگی به این کنشگریشون داره. مسئله بعدی، رسانه باید یک هم جدی داشته باشه در کارآمد و عادلانه نشان دادن نهاد انتخابات. به نظر من این باعث میشه که برای مردم این ادراک به وجود بیاد که این صحنه صحنه کنشگری منه، هم عادلانه است، هم کارآمد، هم سرنوشت ساز. خیلی
خیلی متشکرم، ممنون از هر دو عزیز و آقای شریفی بزرگوار که به عنوان نماینده و خبرنگار در خبرگزاری فارس در کنار ما بودن. التماس دعا داریم از شما و همه شما رو به خدا میسپاریم. یا علی مدد، خدا یار و نگهدار.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
عصرتون به خیر و به مهر باشه شنوندگان و همراهان ارجمند رادیو گفتگو. آنچه که شنیدید موج وارونه بود. در ادامه برنامه ها همراه شما هستیم. اول اردیبهشت ماه همزمان با سال روز تولد شیخ اجل سعدی شیرازی که فرهنگ وران کشورمون به عنوان استاد سخن او رو میشناسن با نام روز سعدی نام گرفته، روزی که شروع به نگارش گلستان کرده. اما استاد سخن در مرحله ای از زندگی خودش به سیر و سیاحت در بیشتر کشورهای اسلامی پرداخت و آنچه که در کتاب‌های خودش جمع‌آوری کرده حاصل 30 سال دنیا دیدن، تجربه زندگی همراه با تأمل، شناخت از ماهیت انسان و بهره‌گیری از حکیمان و عارفان هست. او به بلخ و غزنه رفت، به گجرات در هندوستان سفر کرد و با تجربه برهمن‌های هند آشنا شد. در دهلی زبان هندی رو فرا گرفت. در این دوران سعدی از طریق دریا به یمن و حبشه و سپس به کشورهای عربی رفت و پس از زیارت کعبه مدتی در شام به نیشه در دمشق، بعلبک و بیت المقدس ساکن شد. و این شاعر گرانمایه در سال 655 هجری بود وقتی که از این سفرهای بسیار به شیراز، زادگاه خودش، برمیگرده به نگارش تجارب خودش میپردازه. در همین سال 655 هجری هست که زیباترین و لطیفترین شعرهای خودش یعنی بوستان رو در 10 باب سرود و در اون به مهمترین مسائل اخلاقی و انسانی مانند عدل، احسان، عشق، تواضع، قناعت، شکر و توبه پرداخت. و چقدر زیبا هنرمندان کشور ما این سرودها رو همراه کردند با موسیقی. شما رو دعوت میکنم به شنیدن یک قطعه بسیار زیبا.
Thank you.
شود نقش تو از خیال من، تا چه شود به عاقبت در طلب تو حال من. نوبت انتظار خاطر تا به خون من رغبت اگر چونین کنم مراد دل نسر خاطر بچگان برگذریم یونن گریم باز نگر بگذرم فقر من و فقر من و غنای تو جور تو احتمال که جدا نمی شود نقش تو از خیال من، تا چه شود به عاقبت در طلب تو حال من. ای که شمشیر جفا بر سر ما آخرین، ای که شمشیر جفا بر سر ما آخته‌ای، دشمن از دوست ندانسته و نشناخته‌ای، تا شکاری ز کمند سر زلفت نجهد زبروان و مژگان تیر و کمان ساخته‌ای، ما و خورشید و پری و آدمی در نظرت همه چند که سر بر همه افراخته ای، با همه جلوه طاووس و خرم دیدن کب ایوان از که بیمه تر از فاخته ای، بیمه مات از در این بازی بیهود من چه کنم دست تو بردی که دقل باخته ای، چه کنم دست تو بردی که دقل باخته ای، چه کنم دست تو بردی که دقل باخته ای.
اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.1 تا 103.5 مگاهرتز. به شما که در جای جای ایران اسلامی شنونده ما هستید یک بار دیگه سلام میگم و عرض ارادت دارم به شما مهربانان آسمانی، به دلهای رمضانی شما. همه ما خوشحالیم از اینکه خداوند مهربون ما رو مهمان خودش کرده و ما شایسته مهمانی او هستیم. یه روز دیگه در ایستگاه بهشت، هشتمین روز از ماه مبارک رمضان، همراه شما هستیم. بخش دیگری از تلاوت ترتیل خوانی رو همراه شما خواهیم بود و تا اینکه شما آماده میشید قرآن ها رو باز میکنید حضورتون عرض میکنم تلاوت ترتیل حزب چهارم از جزء هشتم قرآن.